ساعت 5 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرها باشید. پادشاه عربستان سعودی خواستار اقدام شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران شد. جشن خانه موسیقی در واکنش به اعتراض‌های آبان ماه لغو شد. و شبکه بی بی سی جهانی از آزار و اذیت کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در افتتاح شنونده خبرها باشید و پس از اون هم ویژه برنامه‌ای رو تقدیمتون میکنیم درباره حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر. اما در ابتدا خبرها. در مراسم افتتاحیه 40مین نشست شورای همکاری خلیج فارس، ملک سلمان پادشاه عربستان خطاب به کشورهای عضو از آنها خواسته است تا خود را در برابر حمله موشک‌های بالستیکی آماده کنند. پادشاه عربستان سعودی همچنین ایران را متهم کرد که همچنان به اقدام‌های به گفته او خصمانه برای تحت الشعاع قرار دادن امنیت و ثبات ادامه می‌دهد. در کنار موضوع ایران، موضوع نحوه حضور قطر نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفته است. پس از وقفه‌ای که به دلیل اختلافات میان قطر و همسایگانش رخ داد، ملک سلمان بر اساس پروتکل‌های سیاسی شخصا امیر قطر را به این نشست دعوت کرد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد حضور شیخ آل ثانی مطرح بود. با این همه تنها نخست وزیر قطر به عربستان رفته است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسند. در ایران، خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو جشن 20مین سالگرد تأسیس این مجمع صنفی خبر داد. علت لغو این جشن ابراز همدردی با خانواده‌های ذکر شده که در پی وقوع حوادث اخیر داغدار شدند. بنابر اطلاعیه خانه موسیقی، این جشن قرار بود ماه آینده برگزار شود. این اولین اقدام رسمی یک نهاد صنفی در واکنش به اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدن تعدادی از معترضان است. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض‌های آبان ماه را حداقل 208 تن اعلام کرده، اما افزوده است که تعداد کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم است. جمهوری اسلامی هنوز آماری از تعداد کشته شدگان ارائه نکرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت که تعداد جانباختگان به درخواست شورای امنیت ملی منتشر نشده است. سخنگوی دولت وعده داد که آمار رسمی از تعداد کشته شدگان به زودی منتشر می شود. و شبکه بی بی سی جهانی در شکایتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل نسبت به تشدید آزار و اذیت کارکنان فارسی این شبکه و خانواده‌هایشان پس از اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کرد. بی بی سی جهانی با اشاره به وضعیت شدیداً بغرنج ایجاد شده برای کارکنان بخش فارسی خود از بازداشت، بازجویی و بدرفتاری در زندان با اعضای سالمند خانواده این کارکنان خبر داده است. امیر عظیمی سردبیر خبر در شبکه بی بی سی فارسی درباره این فشارها به رادیو فردا گفت:
از نظر شکل و نوع و روش برخوردها کمابیش یکسان هست، یعنی شامل بازجویی ها، شامل صدا کردن افراد به مکان هایی که به هر حال مکان های شناخته شده نیستند و جهت بازجویی و پرسجو، و همینطور تهدیدهایی حالا ناشناس شناخته شده، نمیدونم انواع و اقسامی از اینا که کمابیش من اینها رو میدیدیم، ولی خب مقدار و حجم اینا یه دفعه بیشتر شد.
امیر عظیمی بود، سردبیر خبر در شبکه بی بی سی فارسی. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به پوشش اخبار اعتراضات اخیر اعلام کرد روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌هایی چون رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، من و تو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. اما به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان با شما همراه خواهیم بود. امروز روز جهانی حقوق بشر هست در تقویم سازمان ملل، روزی که توسط یونسکو نامگذاری شده و به همین مناسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نگاهی داریم، به ویژه پس از اعتراض‌های آبان ماه، و همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
جوانان برای حقوق بشر به پا خواستند. این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت 71 سالگرد نامگذاری 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر. جوانانی که دغدغه‌شان ساختن جهانی بهتر است. جهانی به دور از تبعیض، نفرت، خشونت و نژادپرستی. جوانانی که دغدغه‌شان برخورداری همگان از حقوقی برابر است. این توصیف کوتاهی است که سازمان ملل متحد از شعار امسال به دست می‌دهد. اما در همین روزها یکی از اعضای این سازمان، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که در یکی از ملتهب‌ترین دوران اعتراضیش شمار زیادی از جوانانش در خیابان‌ها کشته شدند یا پشت میله‌ها زندانی. جوانانی که به گفته سازمان ملل متحد باید در رأس ایجاد تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند. 71 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق انتخاب مذهب و حق آزادی بیان از جمله حقوق اولیه است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده. اعلامیه‌ای که با 2 میثاق بین المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 44 سال پیش به آنها پیوسته است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در ویژه برنامه‌ای که می‌شنوید از حقوق انسان‌ها می‌گویم در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی‌ترین حقوق انسانی در آن نادیده گرفته می‌شود. امسال 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده با خونین ترین سرکوب اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه در میان درگیری‌های همراه با گلوله و آتش صدها تن کشته و هزاران نفر مجروح شدند. سرکوبی که ابعاد آن وسعتی به پهنای 10 شهر ایران داشت و هنوز هم تعداد دقیق کشته شدگانش اعلام نشده است. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را دست کم 208 تن اعلام کرد و وبسایت کلمه این تعداد را 366 نفر تخمین زد، در حالی که برخی منابع برآورد بیشتری از این آمار دارند. کشته شدگانی که دست کم 18 تن از آنان کودک بودند، کودکانی 12 تا 18 ساله. بیشتر کشته شدگان در استانهای خوزستان، کرمانشاه و تهران شمارش شدند. معترضانی که گلوله خوردند، خونشان بر آسفالت خیابان نقش بست و نامشان در تاریخ اعتراضهای ایران ماندگار شد. افرادی همچون پویا بختیاری، نکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، حمید رسولی، فرزاد انصاری فر و ده‌ها تن دیگر که به گفته رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، نخستین و بنیادی ترین حقشان، یعنی حق حیات آنان، نقض شد.
اونچه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین الملل تایید شدند و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این غیرقانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست عفو بین الملل رسیده همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین المللی صورت گرفته.
اما ابعاد سرکوب های آبان ماه به همین جا ختم نمی شود. به جز هزاران مجروحی که برخی از آنان از ترس ماموران امنیتی و بازداشت حتی به مراکز درمانی هم نرفتند، هزاران معترض دیگر هم بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. بازداشت شدگانی که حتی از تعداد دقیق آنان خبری در دست نیست، جز اظهاراتی پراکنده توسط چند مقام جمهوری اسلامی. از جمله حسین نقوی حسینی، یکی از نمایندگان مجلس، که تعداد کل معترضان بازداشت شده را بیش از 7000 تن اعلام کرد. بازداشت شدگانی که کمتر خبری از وضعیتشان به بیرون از زندان درس پیدا می کند. در مواردی نادر، مثل نامه‌ای که یک فعال حقوق بشر نوشت از مشاهداتش در زندان اوین. نرگس محمدی در نامه‌اش از جوان کم سن و سالی از اسلام شهر نوشته، جوانی که او را در بهداری زندان اوین دیده، جوانی که پایش تیر خورده بود، با درد و خون ریزی دست و پنجه نرم می کرد و از دسترسی به امکانات لازم برای درمان محروم بود. او به نرگس محمدی گفته وقتی که قرار است اعدام شود چه فرقی می کند، پا داشته باشد یا نه. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، این موارد را مصداق نقض شدید حقوق زندانیان می داند.
ما یه تأسفی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در این سطح گسترده مشاهد شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم و همچنین در زندان‌ها بعد از دستگیری هزاران نفر شاهد این هستیم که اونها تحت فشار شدید هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی و به صورتی که خب صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان هست و صحبت از این هستش که زخمایی که پیدا کردن چه در اثر گلوله و چه در اثر همین ضرب و شتم ها رسیدگی نمیشه. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی در زمانی که این تصویب میشد این قطعنامه به اون صحه گذاشته. به طور مشخص ما میدونیم که تراکم زندانیان در زندان هایی که استاندارد نیستن فوق العاده زیاده، تفکیک جرائم صورت نگرفته، کودکان، کسانی که کمتر از 18 سال هستند همراه با کسانی که بیش از این سن رو دارن در سلول‌ها نگهداری می‌شوند و بسیاری از آن موارد
بازداشت شدگانی که معلوم نیست همکنون در چه وضعیت و در چه زندانی محبوسند. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه اش از دختری 20 ساله هم نوشته، دختر جوانی که مرد بازجو در حین بازجویی او را از موهایش گرفته و کشیده و با ناسزاگویی و تهدید ناچارش کرده که رو به دوربین اعتراف کند. خشونتی که شاید صدها یا هزاران نفر این روزها آن را در زندانهای ایران تجربه می کنند. هزاران نفری که روند دادرسیشان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسیشان به وکیل مدافع تا احتمال شکنجه و فشار بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از این نگرانی ها می گوید.
به نظر میرسه که خانواده های بازداشت شدگان تحت فشار خیلی شدید هستند برای اینکه اطلاع رسانی نکنن. از اون طرف با توجه به همه موارد مشابهی که در دهه های گذشته اتفاق افتاده، ما میدونیم که بازداشت شدگان از ابتدای ترین حقوقشون از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل برخوردار نیستن. احتمال قریب به یقین شکنجه زندانیان بزرگترین نگرانی هر کسی هستش که در حوزه حقوق بشر کار میکنه. و از طرف دیگه اونطوری که ما میدونیم و همینطور تو روزهای اخیر هم مواردش رو شاهد دیدیم، زندانیان تحت شکنجه هستن به دلیل اینکه اعترافاتی رو علیه خودشون روی کاغذ یا در مقابل دوربین بگن که بعدها به عنوان سند و مدرک در دادگاه استفاده بشه. نکته بعدی که نگرانی عمده هست احکامیه که برای این زندانیان صادر خواهد شد. با توجه به بیانات برخی از مقامات جمهوری اسلامی، نگرانی ها وجود داره که ممکنه برخی از بازداشت شدگان به اعدام محکوم بشن.
مجازات اعدام که به گفته مدافعان حقوق بشر نقض حق حیات است، همچنان در ایران اجرا می شود. نه فقط برای جرایمی مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه، بلکه برای اتهام هایی همچون محاربه، سب النبی و افساد فی الارض که به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد اتهام های مبهم است و تشخیص مصادیق آن وابسته به نظر قاضی. و با وجود همه این انتقادهای جهانی، ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام ها را در جهان دارد.